افشاگری در مورد فضاحت مالی اقدامات صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنان ادامه دارد و با بیانیه حوزه علمیه خمینی، صدیقی که قصد داشت دوباره توجیهاتی جدید بتراشد، اما عملا خط بطلانی بر توجیهات و دروغهای صدیقی کشیده شد و در این میان معاون دولت رئیسی به حمایت تمام عیار از او پرداخته است. حسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، در واکنش به انتقادات از کاظم صدیقی نوشت که آیت الله صدیقی از روحانیون انقلابی عصر ماست که در مسئولیت‌های متعدد جز خدمت به مردم فکر نکرد. عصبانیت و کینه ضد انقلاب از این چهره خدوم جای تعجب دارد. عجیب اما همراهی برخی چهره ها با موج تخریب های ناجوانمردان است. همه این مواضع نشان دهنده پیوند مستحکم رئیسی و صدیقی است که تشدید برنامه مبارزه با بی‌حجابی نیز از برنامه‌های آنها بوده است، برای آنکه ناتوانی دولت را به حاشیه ببرند. اما در مورد تداوم اعتراضات درباره فساد صدیقی و نسبت به انتقال مالکیت ملک 1000 میلیارد تومانی به نام کاظم صدیقی و فرزندانش که در پوشش انتقال به شرکتی مربوط به او انجام شده بود، حوزه علمیه خمینی تهران با صدور بیانیه اعلام کرد پیرو مباحث مطرح شده در خصوص حوزه علمیه خمینی تهران و آیت الله صدیقی، تولیت محترم این حوزه، با احترام به حساسیت جامعه نسبت به حفظ اموال عمومی و احترام به مطالبه افکار عمومی، مراحل انتقال مالکیت به حوزه در حال انجام است. در بخشی از این بیانیه آمده است صدیقی از زمان تأسیس حوزه علمیه خمینی در سال 1382 در نظر داشته که مجتمعی فرهنگی آموزشی به منظور فعالیت‌های فرهنگی و جذب نوجوانان ذیل حوزه علمیه تأسیس کند، لذا ثبت مؤسسه فرهنگی آموزشی وابسته به حوزه علمیه در دستور کار قرار گرفته است تا امکان بهره‌مندی از مزایای قانونی مؤسسات آموزشی فراهم شود. همچنین تأکید شده است که با توجه به فراهم نبودن شرایط و امکانات، این اقدام به تأخیر افتاده است و در آبان ماه 1402 فردی که سالها امین مجموعه حوزه بوده و خدماتی به حوزه داشته است، مأمور انجام کار شده است. بر اساس ادعایی که در این بیانیه مطرح شده، فرد مورد نظر در فرایند ثبت اساسنامه، امضای تولیت و برخی دیگر از اعضا را جعل کرده و اساسنامه‌ای با عنوان غیر تجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی برای این مؤسسه تنظیم و ثبت کرده است. در بند دیگری از این بیانیه آمده است که بعد از ثبت این مؤسسه با عنوان مؤسسه غیر تجاری پیروان اندیشه های قائم، صدیقی تولیت حوزه با اعتماد به فرد مذکور در تنظیم اساسنامه بر مبنای توافق‌ها و خط مشک تعریف شده شخصاً در دفترخانه حضور پیدا کرده و سند بخشی از زمین حوزه را به مؤسسه مذکور منتقل نموده و آن را امضا کرده است. در این حال در این بیانیه ادعا شده که بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضا، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است. در بیانیه تصریح شده که در حال حاضر اموال حوزه خمینی تهران از جمله ملک مذکور در اختیار کامل این حوزه است و هیچ تصرفی از طرف مؤسسه و افراد حقیقی در آن انجام نشده است. گرچه حوزه علمیه خمینی در تلاش است تا با اعلام این موضوع که سند مالکیت اراضی 1000 میلیارد تومانی به حوزه انتقال یافته این اقدام را قانونی جلوه دهد، اما واقعیت این است که انتقال این اراضی حتی به نام حوزه علمیه خمینی هم کاری غیر قانونی است و این حوزه حق ندارد اراضی ملی ایران را که به مردم ایران و مردم شهر تهران تعلق دارد به نام یک حوزه علمیه انتقال دهد و آن را قانونی هم اعلام کند و با افتخار بگوید که اراضی به نام حوزه علمیه انتقال یافته است. مالکیت این اراضی مشخص نیست و معلوم نیست که این اراضی از مالکیت چه کسی به حوزه علمیه خمینی انتقال یافته، اما همین که گفته شده سند به نام حوزه علمیه بازگشت داده شده است، نشان دهنده این است که در عرض چند روز و برای جلوگیری از افشاگری‌های بیشتر مجبور به این اقدام شدند. علاوه بر این معلوم شد درآمد میلیاردی یک هتل وقف حوزه علمیه هم به حساب شخصی صدیقی ریخته می شده است که در مورد آن توضیحاتی ندادند.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
گذشت فرامرز اصلانی خواننده و ترانه سرا و موسیقیدان و مردی که عشق به ایران را زندگی کرد و با آنکه در یک دانشگاه معتبر بریتانیا روزنامه نگاری خوانده بود، عشقش به هنر او را به خوانندگی و آهنگسازی کشاند و تا لحظه‌ای که مرگ او را از نسلی سوخته، برباد رفته و منتظر و خسته جدا کرد، سعی کرد پژواک عشق را در زندگی و عشق به خاک ایران و ادبیات و فرهنگ را در صدا و موسیقیش جاری کند، در روز نخست سال جدید اندوها را به قلبها بازگرداند. بسیاری از جوانان نسل انقلاب با آهنگ اگه یه روز او اندوهای عاشقانه را در زندگیشان تجربه کردند. او که جزء نوادر فرهیختگان موزیک کشور بود که تحصیلات عالیه داشت، جدا از خوانندگی ترانه سرا و گیتار نواز هم بود. به گفته خودش با آنکه بیش از 40 سال در خارج زندگی کرده بود و می گفت با آنکه همه جاهای قشنگ دنیا را دیده بود، ولی همه جا او را یاد ایرانی که تجربه کرده بود می انداخت و عملا این سالها را همیشه در ایران زندگی کرد. او هم در جریان اعتراضات سال 88 و هم اعتراضات سال گذشته آهنگهایی را در همبستگی با آنها ساخت و هم در تظاهرات ها شرکت جست. اما با آنکه از خستگی از دیوارها، نامردمی های بشر، بی فطرتان بی هنر و دشمنان خانگی آواز خواند، اما نتوانست به ایران بازگردد و هرچند در کشور دیگری به خاک سپرده شد، اما پژواک هنرش او را در تاریخ ایران جاودانه کرد و در ذهن و قلب بسیاری از ایرانیان مقبره‌ای رفیع از خاطراتش و زمزمه آهنگهایش از همکنون برپا شده است و این چیزی است که حاکمان ایران از آن محروم هستند و هنوز نمی‌فهمند که در طول تاریخ در نبرد میان هنر اصیل و قدرت فاسد و تباه همیشه هنر پیروز میدان بوده است. با بحرانی که در سیستم پزشکی به وجود آمده و هشدارهایی که در مورد فروپاشی سیستم پزشکی داده شده، وزارت بهداشت همچنان در تلاش است تا با افزایش تعرفه‌های پزشکی هم از ورشکستگی شرکت‌های بیمه جلوگیری کند و همین که شرایط را برای پزشکان امن‌تر کند و آنها را در کشور نگه دارد. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به ابلاغ نشدن تعرفه‌های درمانی پزشکان نسبت به عواقب آن هشدار داده و تاکید کرده است که با وجود تصویب 46% تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه، اما این قانون هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است. به گفته معاون وزیر طبق قانون این عدد باید تا قبل از سال و تا قبل از قانون بودجه مصوب و تصویب میشد. کریمی عدم ابلاغ تعرفه جدید را یک تخلف خواند و اظهار داشت این تخلفی است که دهه هاست در دولت‌های مختلف اتفاق می‌افتد. وی تصریح کرد ضربه این تخلف به جامعه پزشکی و نظام سلامت می‌خورد. کریمی تأکید کرد همه باید تابع قانون باشند. معاون وزیر بهداشت اظهار داشت بر اساس قانون تصویب این تعرفه باید قبل از قانون بودجه صورت پذیرد تا اگر بار مالی دارد در قانون بودجه دیده شود. وی گفت اگر این قانون تصویب نشود و بعد از تصویب بودجه بررسی شود گفته خواهد شد که برای این میزان افزایش تعرفه بودجه وجود ندارد، پس عدد زیاد است. کریمی گفت این عدد به دست آمده حاصل ساعت‌ها کار است. درباره آن کارشناسی شده و هزینه ها محاسبه شده و حتی بیمه ها هم حضور داشتند و این درصد را پذیرفتند. کریمی از دولت خواست به قانون عمل شود و هرچه سریع‌تر ابلاغ شود. معاون وزیر بهداشت کاهش میزان تعرفه ها و کم کردن درصد افزایش تعرفه پزشکی را برای نظام سلامت مضر دانست و گفت هر چقدر خدمات بیشتری در نظام سلامت ارائه شود ورشکسته تر خواهد شد. دولت جمهوری اسلامی پس از سالها آزمون خطا و با وجود تصریح بر ضرورت دریافت خدمات پزشکی رایگان و مناسب توسط شهروندان همچنان از یافتن راهی که هم بتواند سلامت بیماران را تضمین کند و هم خدمات پزشکی را با کمترین هزینه به آنها ارائه کند و هم رضایت پزشکان و کادر درمانی را در این خصوص تضمین کند و درآمد مکفی برای آنها تضمین کند ناتوان است. بیمه های درمانی روز به روز ورشکسته تر می شوند و با افزایش بدهی دولت به بیمه های درمانی و به دلیل خودداری پزشکان از ارائه خدمات بیمه‌ای به بیماران، وضعیت بیماران چه از نظر ناتوانی در پرداخت دستمزد پزشکان و چه دریافت خدمات درمانی مناسب روز به روز بحرانی تر می شود.
رئیس پلیس راهور جمهوری اسلامی از افزایش 3 برابری جرایم تخلف رانندگی در کشور خبر داد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرد پیشنهاد مطرح شده در مورد رقم جدید جرایم رانندگی افزایش 3 برابری این مبلغ بود که به تصویب رسیده است. این مقام انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به چرایی این افزایش گفته است که ارتکاب تخلف رانندگی منجر به وقوع بیش از 80% تصادفات فوتی شده است و افزایش جریمه سبب بازدارندگی خواهد شد. رئیس پلیس فراجا توضیحی در خصوص نسبت کاهش تصادفات فوتی با نداشتن حجاب اجباری، داشتن سگ در خودرو و جرایمی از این دست نشده است، اما به نظر می آید مطابق رسم همه ساله افزایش جرایم رانندگی یکی از راه‌های درآمدزایی این نهاد تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است. اوایل آذر ماه گذشته احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در جریان بازدید از پلیس راهور ضمن اشاره به لزوم افزایش جرایم تخلفات رانندگی گفته بود که افزایش نرخ جرایم رانندگی ربطی به تورم و گرانی ندارد و تنها خاصیت بازدارندگی دارد. صحبت‌های بالاترین مقام انتظامی در جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که به گفته بسیاری از کارشناسان هیچ نسبتی میان افزایش جرایم رانندگی با کاهش بازدارندگی از تخلف در کشور وجود ندارد و باید قبل از هر چیز فکری به حال زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی کرد. به اعتقاد کارشناسان میزان جرایم رانندگی قطعاً بر روح و روان افراد تأثیر دارد و باعث می‌شود که میزان پرخاشگری، استرس و اضطراب افزایش پیدا کند. مطابق ماده 118 قانون برنامه 6 توسعه، درآمد ناشی از تخلفات رانندگی به حساب راهنمایی و رانندگی وزارت کشور و خزانه دولت واریز می‌شود که باید در بودجه سال سال بعد برای هزینه‌های فرهنگی زیرساختی تأمین گردد. مطابق بند 2 تبصره 2 همین ماده قانونی 3% از محل 50% از درآمد جرایم تخلفات رانندگی در جاده‌ها و شهرها به جز شهر تهران به عنوان تشویق به ماموری که تخلف را تشخیص داده و برگ جریمه صادر می‌کند اهدا می‌شود. در تهران نیز این رقم به تشخیص مقام موافق خواهد بود. با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت علت رواج صدور قبوض اشتباهی تخلفات رانندگی، سختگیری در صدور برگ تخلف از سوی ماموران و جرایم ساده با کدهای سختگیرانه ناشی از چه فعل و انفعالاتی است. در سالهای گذشته چندین مورد گزارش خودسوزی و خودروسوزی از سوی رانندگان به دلیل جرایم رانندگی در صدر اخبار حوادث کشور خودنمایی میکرد. در آخرین مورد جنجال آتش زدن خودروی پراید یک جوان اهل گلستان بود که در چهارراه جهان کودک تهران در اعتراض به تکرار جریمه خودروی خود صورت گرفت. با این حال تا کنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی صحبتی از فرهنگ‌سازی و آموزش نمی‌کنند و تنها از افزایش جرایم برای بازدارندگی خبر می‌دهند. درخواست وزیر کشور جمهوری اسلامی در اسفند ماه گذشته برای افزایش جرایم تخلفات رانندگی شاهدی بر این مدعا است. کارشناسان و آگاهان امر عقیده دارند که واکنش ها نسبت به مسائل اجتماعی می تواند متفاوت باشد. یکی از تعیین کننده های مهم در شرایط فشار اجتماعی بحث تاب‌آوری و مدارا است که باید به مردم و ماموران با یک فرهنگ سازی عمومی آموزش داد، موضوعی که در سالهای اخیر بار معنایی خود را از دست داده و باید دید افزایش فشار و محدودیت ها که راهکار همه حکمرانان جمهوری اسلامی است تا چه زمانی از سوی مردم قابل تحمل است.
تلاش آمریکا برای انجام آتش بس در غزه فاز جدیدی به خود گرفت. در حالی که امروز بلینکن وزیر خارجه آمریکا وارد اسرائیل شد، رئیس سازمان موساد اسرائیل برای مذاکرات آتش بس به قطر سفر کرد و ایالات متحده هم قصد دارد قطعنامه ای را مبنی بر برقراری آتش بس فوری در غزه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته و فشار بر اسرائیل را تشدید کند. در این میان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در روز پنجشنبه گفت که معتقد است مذاکرات با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر همچنان میتواند به توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل بینجامد. بلینکن گفت مذاکره کنندگان به کار خود ادامه میدهند. اختلافات در حال کاهش بوده و ما همچنان به فشار برای رسیدن به توافق در دوحه ادامه میدهیم. هنوز بخش دشواری برای رسیدن به آن باقی مانده، اما من همچنان معتقدم که امکان حصول توافق وجود دارد. واشنگتن که پیش از این از اسرائیل در برابر قطعنامه‌های سازمان ملل محافظت می‌کرد، فشارها بر متحد دیرینه خود را افزایش داده که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آخرین نمونه از آن است. این تغییر جهت واشنگتن با افزایش محکومیت جهانی جنگ 5 ماهه غزه، مرگ غیر نظامیان فلسطینی، شکاف سیاسی داخلی حزب دموکرات در قبال موضع جو بایدن و احتمال قحطی تحمیل شده بر غزه همزمان شده است. به گزارش رویترز در این متن، آمریکا خواستار آتش‌بس فوری و پایدار شده که به مدت تقریباً 6 هفته از غیر نظامیان محافظت کرده و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه را فراهم می‌سازد. در اوایل جنگ ایالات متحده با واژه آتش‌بس مخالف بود و اقداماتی که شامل درخواست برای آتش‌بس فوری می‌شد را وتو می‌کرد. قطعنامه جدید از مذاکرات قطر، آزادی اسرای اسرائیلی و آزادی فلسطینی‌های بازداشت شده در زندان‌های اسرائیل حمایت می‌کند. برای تصویب قطعنامه‌ها در شورای امنیت به حداقل 9 رأی موافق و عدم وتوی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه یا چین نیاز است. رهبران اتحادیه اروپا نیز روز پنجشنبه خواستار آتش‌بس فوری شدند. ایالات متحده می‌خواهد هر گونه حمایت شورای امنیت از آتش‌بس باید با آزادی گروگان‌های حماس در غزه مرتبط باشد. یک مقام فلسطینی به رویترز گفت که حماس انعطاف‌پذیری از خود نشان داده است. او افزود که علت تمایل اسرائیل به آتش‌بس موقت این بوده که نمی‌خواهد به پایان دادن به جنگ غزه متعهد شود. اما در تحولی جدید، CNN به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در اوایل ماه جاری پیامی جدی به قطر ارائه کرد، مبنی بر اینکه حماس باید به یک توافق آزادی گروگانگیری و آتش‌بس که جنگ در غزه را متوقف می‌کند پایبند باشد. در غیر این صورت با خطر اخراج از دوحه، پایتخت قطر که اعضای این گروه تروریستی در آن مستقر است، مواجه خواهد شد. این فشار آمریکا در زمانی بود که مذاکرات بین حماس و اسرائیل متوقف شده بود، قبل از اینکه حماس با مجموعه جدیدی از خواسته ها که این هفته در دوحه مورد بحث قرار گرفت به میز مذاکره بازگردد. مذاکرات قطر حول محور یک آتش بس حدود 6 هفته‌ای در جریان است که آزادی 40 اسیر اسرائیلی در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی را تضمین کرده و راه ورود کمک های بیشتر به غزه را هموار می سازد. گره اصلی مذاکرات این بود که حماس می گوید تنها با توافقی که به جنگ پایان دهد حاضر است اسرای اسرائیلی را آزاد کند، در حالی که اسرائیل فقط با آتش بس موقت موافق است. همچنین اسرائیل حاضر به آزادی برخی از زندانیان مهم فلسطینی از جمله مروان برقوسی نیست.
نشریه فوربس در گزارش می نویسد حوثی‌های مورد حمایت رژیم جمهوری اسلامی می توانند از طریق موشک‌های کروز به خاک اسرائیل دسترسی پیدا بکنند. ارتش اسرائیل تایید کرده که موشک کروز شلیک شده توسط حوثی‌ها در یمن در روز دوشنبه به منطقه در جنوب اسرائیل اصابت کرده. فوربز می نویسد این گروه مستقر در یمن تنها گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه نیست که به طور بالقوه می تواند از طریق موشک‌های کروز اسرائیل را تهدید کند. حوثی‌ها زمان آغاز جنگ جاری در نوار غزه در ماه اکتبر چندین موشک بالستیک و پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب کردند. پدافند هوایی چند لایه اسرائیل و نیروی دریایی آمریکا البته تعدادی از این حملات را رهگیری کرده است. این نشریه می نویسد پیش از این گمان زنی های وجود داشت مبنی بر اینکه حوثی ها از دوربردترین موشک های کروز خود شامل موشک قدس 3 طراحی و تولید شده توسط رژیم ایران استفاده کردند، زیرا این تنها نوع شناخته شده است که این گروه می تواند از طریق آن به خاک اسرائیل دسترسی پیدا کند. برخلاف موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز می‌توانند در ارتفاع پایین پرواز کنند و مسیر انعطاف‌پذیری را دنبال کنند که باعث می‌شود کمتر از طریق رادارها قابل رهگیری باشند. مشخص نیست که آیا موشک حوثی‌ها با موفقیت توانست از پدافند هوایی اسرائیل عبور کند یا اینکه اسرائیل صرفاً تشخیص داده که تهدیدی برای هیچ منطقه پر جمعیتی نیست و آن را خنثی نکرده است. فوربز می نویسد در حالی که مجموعه گستره موشک‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین حوثی‌ها از ماه اکتبر بارها عنوان خبرها را به خود اختصاص دادند، این گروه مستقر در یمن تنها شبه نظامی منطقه‌ای مورد حمایت رژیم جمهوری اسلامی نیست که موشک کروز دارد. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که گروه‌های دیگر نیز می‌توانند به خاک اسرائیل دسترسی پیدا بکنند. در مجاورت اسرائیل شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رژیم جمهوری اسلامی تلاش کرده به حماس در ساخت موشک‌های کروز کمک کند. در اوایل ژانویه سربازان اسرائیلی یک کارخانه زیرزمینی تولید تسلیحات را کشف کردند که حاوی اجزایی بوده که ارتش اسرائیل تأکید می‌کرد که نشان می‌دهد حماس در غزه تحت راهنمایی رژیم جمهوری اسلامی یاد گرفته که چه چگونه اجزای دقیق و سلاح‌های استراتژیک بسازد. این قطعات شامل موتور موشک و کلاهک موشک کروز حماس بود که در یک سایت زیرزمینی کشف شدند. در این حال در همان ماه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق نیز مشخص شده که موشک‌های کروز از نوع قدس 2 را در اختیار داشتند، زمانی که پلیس عراق در بابل در جنوب بغداد موشکی را پیدا کرد و از آن عکس برداری کرد.